اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد، لیلا ماهبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. حکومت طالبان دو هفته پس از نشر گزارش ها در مورد گلوله باری مرزبانان ایرانی بر مهاجران افغان را در مرز میان ایران، پاکستان و افغانستان تایید کرده، گفته است که تاکنون دو کشته و شماری از زخمیان این رویداد به افغانستان منتقل شده اند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، دیروز پنجشنبه 31 ماه اکتبر با نشر اعلامیه گفت که این آمار ابتدایی است و تلاش ها برای جستجوی بیشتر قربانیان این حادثه ادامه دارد. نشریه حقوق بشری حالوش که خبرهای مربوط به سیستان بلوچستان را پوشش می‌دهد، حدود دو هفته قبل به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که در نتیجه گلوله‌باری نیروهای مرزی ایران بر مهاجران افغان بیش از 200 تن کشته شده‌اند، اما این آمار از سوی منابع رسمی و مستقل تایید نشده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با نشر گزارش تازه از ادامه بازداشت، شکنجه و کشتار نظامیان و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان توسط طالبان ابراز نگرانی کرده است. این گزارش یونما که ماه‌های جولای، آگوست و سپتامبر سال 2024 را در بر می‌گیرد و روز پنجشنبه 31 اکتبر نشر شد، با شکنجه، کشتار و بازداشت کارمندان حکومت پیشین افغانستان، قانون جدید طالبان، نقض حقوق زنان، تلف غیر نظامیان، درگیری در امتداد مرز، آزادی بیان، احکام تنبیهی و مسائل مربوط به اجرای عدالت پرداخته است. یونما افزوده است که در این مدت حدود 40 مورد قتل، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه نظامیان و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان را توسط طالبان ثبت کرده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید، خبرهای منطقه و جهان. گروه‌های تندرو در پاکستان در حال حملات خود را علیه تیم‌های واکسیناسیون پولیو و پلیس‌های محافظ آنان شدت بخشیدند که موارد ابتلا به این بیماری در این کشور رو به افزایش است. شمار واقعات مثبت پولیو در پاکستان در سال روان به 43 مورد رسیده است. مقامات می‌گویند تیم‌های تطبیق واکسین پولیو با دلیل وخامت اوضاع امنیتی نمی‌توانند و بسیاری از مناطق بروند که خطر ابتلا به پولیو در آن بلند است. تندروان به روز سه‌شنبه بر دو مرکز صحی در ولسوالی ارگزای وزیرستان که کمپاین های واکسیناسیون پولیو در آن جریان داشت حمله کرده و دو مقام پلیس را کشتند. مقامات محلی در وزیرستان شمالی گفتند که تندروان پلیس محافظ واکسیناتورها را خلع سلاح کرده و به کارمندان صحی هشدار دادند که در کمپاین های مبارزه با پولیو اشتراک نکنند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. رهبر جدید گروه حزب الله لبنان در نخستین سخنرانی اش بر روز چهارشنبه 30 اکتبر گفته است که گروه تحت فرمانش آماده است با اسرائیل آتش بس کند، اما او افزود که میتواند به جنگ با این کشور نیز ادامه دهد. نعیم قاسم گفت حزب الله میتواند برای ماها در مقابل حملات زمینی و هوایی اسرائیل با مقاومت ادامه دهد، اما اگر پیشنهاد آتش بس با اسرائیل را دریافت کند آماده است وارد مذاکره شود. وی افزود اگر اسرائیلی ها تصمیم به توقف پرخاشگری بگیرند ما نیز آن را میپذیریم، اما تحت شرایطی که ما آن را مناسب ببینیم. با آن هم وی اضافه کرد که تاکنون پیشنهاد برای آتش بس دریافت نکرده است. این در حال است که کابینه امنیتی اسرائیل در یک نشست شرایط را به بحث گرفت که احتمالاً برای کسب آتش بس آن را ارائه خواهد کرد. وزیر پیشین استخبارات اسرائیل گفته است که مباحث در این خصوص ادامه دارد. در همین حال نجیب میقاتی، صدر اعظم لبنان، گفته است که در مورد آتش بس روزهای آینده محتاطانه خوشبین است. حماس آتش بس کوتاه مدت در غزه را رد کرد. یک مقام ارشد حماس دیروز پنجشنبه 31 ماه اکتبر گفت این گروه هر گونه پیشنهاد برای توقف موقت درگیری در غزه را رد می کند و بر آتش بس پایدار اصرار دارد. طاهر النعنو، یک رهبر ارشد حماس، گفته است که نظریه توقف موقت در جنگ صرف برای از سرگیری تجاوز بعدی چیزی است که ما قبلا در مورد آن موضع خود را ابراز کرده ایم. حماس از پایان دائمی جنگ حمایت حمایت میکند نه یک توقف موقت. یک منبع آگاه از مذاکرات چهارشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که انتظار میرود میانجی هایی که به دنبال میانجیگری آتش بس در غزه هستند یک آتش بس کمتر از یک ماه را به حماس پیشنهاد کنند. منبع که نخواست نامش در گزارش تذکر یابد گفت در دیدارهای دیوید بارنیا رئیس استخبارات اسرائیل یا موساد با ویلیام برونز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA و صدر اعظم قطر در دوحه که به روز دوشنبه به پایان رسید در مورد پیشنهاد آتش بس کوتاه مدت کمتر از یک ماه بحث صورت گرفت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که توافقنامه مشارکت جامع استراتژیک میان روسیه و ایران در آینده نزدیک نهایی و امضا خواهد شد که در برگیرنده همکاری دفاعی میان دو کشور خواهد بود. لاوروف پنجشنبه 31 اکتبر در دومین نشست کنفرانس بین المللی امنیت اروپا آسیا در شهر مینسک گفت این توافقنامه روابط را میان روسیه و ایران با گونه چشمگیر تقویت خواهد کرد. به ادعای وزیر خارجه روسیه این توافقنامه تعهد دو طرف را به همکاری نزدیکتر در عرصه‌های دفاعی برجسته کرده و امضای آن به سود صلح و امنیت منطقه و جهان خواهد بود. اما وی جزئیات بیشتری در مورد همکاری دفاعی دو کشور در چهارچوب این توافقنامه ارائه نکرد. لاوروف بدون ارائه تاریخ دقیق گفت این سند در آینده نزدیک امضا شده و به گفته وی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران پیش از پایان سال روان برای امضای این توافقنامه به مسکو سفر خواهد کرد. وزارت امور خارجه آلمان دیروز پنجشنبه 1 اکتبر اعلام کرد که تمام دفاتر قنصلی جمهوری اسلامی ایران در آلمان را تعطیل می‌کند، اما سفارتخانه این کشور در برلین همچنان باز خواهد ماند. از روز دوشنبه بدین سو که حکومت ایران جمشید شارمهد شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی را اعدام کرد، این تازه‌ترین اقدام آلمان علیه تهران است. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان چهارشنبه گفته بود که اعدام شارمهد تنش شدید در روابط دو جانبه میان برلین و تهران ایجاد کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام 30 اکتبر اعلام کرد که در جریان حملات هوایی نیروهای ایالات متحده در سوریه کم از کم 35 جنگجوی داعش کشته شدند. این فرماندهی گفته است که در این حملات در جریان هفته جاری چندین موضع جنگجویان داعش در سوریه هدف قرار گرفته است. بر اساس گزارش سنتکام در یکی از این حملات شامگاه دوشنبه چندین محل و چند تن از قماندانان ارشد داعش در صحرای مرکزی سوریه هدف قرار گرفته. اردوی ایالات متحده قبل از این نیز با همکاری نیروهای عراقی تندروان داعش را در عراق هدف قرار داده بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در اواخر ماه میزان اعلام کرد که 4 تن از رهبران داعش به نام‌های احمد حمید، حسین عبدالجلیل الایتاوی، ابو همام، ابو علی التونسی و شاکر عبدالاحمد العیساوی در جریان یک عملیات در عراق کشته شدند. مقام‌های وزارت دفاع ایالات متحده به این باورند که این گروه دیگر به اندازه 10 سال قبل که بخش‌های بزرگی از عراق و سوریه را تحت کنترل خود داشت، قدرتمند نیست.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، ترامپ یا هرس؟ آمریکاییان کی را به حیث رئیس جمهور کشورشان انتخاب خواهند کرد؟ پوشش لحظه بلحظه مهمترین رویداد سیاسی ایالات متحده آمریکا را در گزارش‌های ویژه و زنده به روز سه شنبه 15 عقرب 1403 مصادف با 5 نومبر 2024 از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. نجیب میقاتی سرپرست حکومت لبنان ابراز امیدواری کرده است که کشورش و اسرائیل ممکن تا چند روز آینده به یک توافق آتش بس نائل شوند. نجیب میقاتی این اظهارات را در حال ابراز کرده که بر اساس گزارش ها کم از کم 13 نفر در دو سوی مرز میان اسرائیل و لبنان کشته شدند و رهبر حزب الله بر ادامه جنگ علیه اسرائیل تاکید کرده است. جزئیات بیشتر از سعید عزیز رحمان.
در ادامه جنگ میان اسرائیل و حزب الله در لبنان، اردوی اسرائیل روز پنجشنبه دستور تخلیه ساحات بیشتر در جنوب لبنان را صادر کرده است. در عین حال تلویزیون دولتی لبنان گزارش داده که در نتیجه حملات هوایی اسرائیل کم از کم 8 نفر در نقاط مختلف این کشور کشته شده اند. همچنان به گفته یک شورای محلی در شمال اسرائیل در اثر راکت پراگنی ها از لبنان 5 نفر با شمول 4 کارگر خارجی کشته شده است. جنگ اسرائیل با حزب الله در حال ادامه دارد که نجیب میقاتی سرپرست حکومت لبنان روز گذشته ابراز امیدواری کرد که یک توافق آتش بس با اسرائیل ممکن در چند روز آینده صورت گیرد.
هر چیزی که در توان داریم انجام می دهیم و ما باید خوشبین باشیم که در ساعات یا روزهای آینده یک آتش بس خواهیم داشت.
خبرگزاری کن اسرائیل روز چهارشنبه پیشنویس توافقنامه ای را افشا کرد که در آن به یک آتش بس 60 روزه اشاره شده است. بر اساس این خبرگزاری، این سند را واشنگتن تحریر کرده و در آن آمده است که در هفته اول آتش بس نظامیان اسرائیلی از لبنان بیرون خواهند شد. سرپرست حکومت لبنان میگوید که پس از صحبت با آموس آکستاین، فرستاده ویژه ایالات متحده برای شرق میانه، نسبت به برقراری آتش بس خوشبین تر شده است. آموس آکستاین قرار بود روز پنجشنبه وارد اسرائیل شود.
سید آموس
آکستاین در جریان صحبت با من گفت که می توانیم قبل از پایان این ماه و قبل از پنجم ماه نوامبر به یک توافقنامه دست یابیم.
با گفته شورای امنیت ملی ایالات متحده، گزارش ها و پیشنویس های زیاد دست به دست می شود که منعکس کننده وضعیت کنونی مذاکرات نمی باشد. خبرگزاری کن اسرائیل گفته است که پیشنویس این سند به رهبران اسرائیلی نیز فراهم شده است، اما مقام های اسرائیلی در مورد ابراز نظر نکرده اند. حزب الله لبنان نیز در مورد سند آتش بس ابراز نظر نکرده و نعیم قاسم روز گذشته در اولین سخنرانی پس از انتخاب شدنش به حیث رهبر جدید حزب الله بر ادامه جنگ با اسرائیل تاکید کرد.
ما به تطبیق پلان جنگی که از سوی رهبری مقاومت طرح شده است ادامه می دهیم.
در عین حال مقام های صحی در غزه گفتند که کم از کم 30 فلسطینی در نتیجه حملات روز پنجشنبه اسرائیل در سراسر این باریکه کشته شده اند. ایالات متحده روز گذشته گفت که با وجود ارسال نامه اخیر وزیران خارجه و دفاع این کشور به اسرائیل، هیچ پیشرفت چشمگیر در بهبود وضعیت بشری با شمول دسترسی مردم به کمک صورت نگرفته است.
پیشرفت های اندکی صورت گرفته است، اما وضعیت هنوز هم در حالت قرار نگرفته که برای ما قابل قبول باشد.
اسرائیل همواره گفته است که در جنگ علیه حماس در مطابقت با قوانین بین المللی عمل می کند و ادعا دارد که حماس از غیر نظامیان به حیث سپر انسانی کار می گیرد و این گروه را مانع رسیدن کمک به مردم می خواند.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا، ترامپ یا هرس؟ امریکایان کی را به حیث رئیس جمهور کشورشان انتخاب خواهند کرد؟ پوشش لحظه بلحظه مهمترین رویداد سیاسی ایالات متحده امریکا را در گزارش‌های ویژه و زنده به روز سه شنبه 15 عقرب 1403 مصادف با 5 نوامبر 2024 از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا دنبال کنید.
و نگرانی ها از کاهش منابع آبی به ویژه در شهر کابل، نگرانی های زیادی را هم برای نهادهای سازمان ملل متحد و هم باشندگان شهر ایجاد کرده است. قدیر مشرف در مورد مصاحبه دارد با محمد قاسم حیدری، کارشناس امور محیط زیست، که اینک تقدیم می شود.
مسئله تغییر اقلیم به همه روشن است، اما دلیلی که ممکن تا سال 2030 منابع آبی در کابل به اتمام برسه چقدر زیاد نگران کننده است؟
خب این موضوعی که یونیسف مطرح کرده موضوع جدیدی نیست، چون قبلا از طریق کارشناس های محیط زیست و مدیریت آب در افغانستان هم اعلان شده بود. آقای نعیم اقران تقریبا 2 سال پیش موضوع رو مطرح کرده بود. خب با سیستم و روندی که ما در افغانستان مثلا در کابل پیش میریم این موضوع متصور است. خب خوش سالی تغییرات اقلیم موضوع جهانی است، دنیا از صدمه دیدن، ولی اون چی که مهم است مثلا در کابل ما عدم مدیریت آب داره، عدم هماهنگی بین نهادها، نهادهایی که مجوز به خاطر استفاده از آبهای زیرزمینی اجرا میکنن، مدیریت های اداراتی که شهری رو به عهده دارن و مدیریت و اداراتی که توزیع آب به عهده دارن. بنابراین این عدم هماهنگی و استفاده بی‌رویه از آبهای زیرزمینی یک از عوامل است. عامل بعدی فروش آب است. ما متاسفانه در کابل کارخانه‌های زیاد تولید آب معدنی و نوشابه داریم که از آب‌های زیرزمینی کابل استفاده می‌کنند و آب‌های زیرزمینی کابل در بیرون از کابل در ولایت‌های دیگر به فروش می‌رسانند. بنابراین اینا از عوامل عمده کاهش آب‌های زیرزمینی در کابل است. و از طرف خب منبع آب‌های زیرزمینی در کابل بارندگی و دریای کابل است. متأسفانه ما در سال‌های اخیر هم دریای کابل یک دره خشکیده داریم و هم بارندگی‌ها در کابل خیلی کم بودن.
بله.
و از طرف هم هیچ گونه ریچارج و هیچ گونه تغذیه برای آبهای زیرزمینی کابل از طرف نهاد در نظر گرفته نشده. البته نه، این موضوع قابل ذکر است که از سال تا سال 2015 اصلا موضوع آبی زیرزمینی کابل مورد بحث بود. بعد از سال 2015 موضوع کم جدی‌تر شد و در سال 2018 حکومت وحدت ملی در اون زمان این موضوع کم جدی‌تر مطرح کرد. ولی در سال‌های اخیر حکومت آقای غنی اداره آب کابل به دست آدم‌های غیر مسلکی داده شد.
جناب آقای دری، ببخشید حرفتان را قطع کردم. شما گفتین تغذیه آب این چگونه است؟ آیا امکان داره که تغذیه آب‌های زیرزمینی صورت بگیره؟
در بحث آب یک بحثی مطرح است که مثلا ما آب مصرفی نداریم، یعنی آب استفاده میشن و دوباره استفاده میشن. ما در کابل فاقد کانالیزاسیون شهری هستیم، ما فاقد سیستم فاضلاب شهری هستیم، ما فاقد سیستم آبرسانی هستیم. وقتی که ما از آب استفاده میکنیم، بنابراین آبی که استفاده شده، آبی که به شستشو استفاده شده، باقی آب تبدیل به بخار میشن، یعنی در سطح زمین تبدیل به بخار میشن، استفاده صورت نمیگیرن. یعنی بله. بحثی است که در دنیای مدرن آب فقط مورد استفاده قرار میگیره بارها، نه یک بار.
بله.
آبی که ما استفاده میکنیم آب از بین نمیرن، یعنی استفاده آب به نحوی نیست که ما بگیم آب از بین میره، آب
درست.
از بین نمیرن، یعنی آب دوباره باید تغذیه شون. بنابراین چون سیستمی متاسفانه در افغانستان ما مثلا در کابل نداره.
آیا در 20 سال پس این هیچ کار روی از این موضوع صورت نگرفت با وجود قدر سرمایه‌ای که در داخل افغانستان آمد؟ وزارت انرژی و آب در افغانستان فعال بود. و یک سوال دیگه که پیدا میشه ایسا که آیا رای عملی وجود داره تا در کوتاه مدت جلو از بین رفتن منابع آبی گرفته شود، در دراز مدت بتانیم این منابع آبی را اعاده بکنیم؟
خب بحثایی که در کابل در زمان در زمانی که ما در کابل بودیم در مسئول بودیم صورت گرفت. بحث استفاده از آب بند شاوروز برای کابل بود. متاسفانه پروژه بدون استفاده واکمان از برق استفادهشون از آبش، موضوع انتقال آب در پنجشیر در کابل بود. اینا پروژه های بزرگی بود که اگر انتقال میشد در کابل، امکان مدیریت آب در کابل وجود داشت، امکانی که مردم با آشام دسترسی داشته باشن وجود داشت. ولی در شرایط کنونی و با این روند نظامداری که فعلا ما در افغانستان داریم، این دو مورد یا این دو پروژه که در کابل دو زمان روی دست بودن متاسفانه دیگر عملی نیست. بنابراین خب ما با مشکلات بسیار بسیار جدی روبرو هستیم. فعلا هم در قسمت های از کابل ما سطح آب‌های زیرزمینی هر روز پایین تر
میشه
و استفاده از آب‌ها و حفر جاهای غیر قانونی متاسفانه خیلی زیاد شده. ما در این آمار غیر رسمی داشتیم که روزانه در کابل حدود 6 میلیون نفوس زندگی میکنن و شب‌ها حدود 5 میلیون. بنابراین 5 میلیون نفوس یا 6 میلیون نفوس منابع آبی بسیار زیاد را کار دارن. بنابراین ظرفیت آبی که ما در کابل داریم از ظرفیتی که آبی که ما مصرف می‌کنیم خیلی کم است.
آیا این مشکل میتونه تنها در کابل باشه یا در شهرهای بزرگ افغانستان هم میتونه که آماج قرار بده؟ مردم میتونن چی کار بکنن در راستا؟
متاسفانه خب مدیریت آب مدیریت چند وجهی است، مدیریت چند جانبه است. تنها مدیریت دولتی نیست، مدیریت اشخاص است، مدیریت در حقیقت فرهنگی است. تا زمانی که فرهنگ مدیریت آب در بین مردم نهاده نشوند، تا این تبلیغ صورت نگیرند، تا نحوه استفاده از آب برای مردم یاد داده نشوند، متاسفانه مردم جزئی که از آب مصرف کنه کاری دیگه کرده نمیتونه.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
طبق گزارش ها تعداد مدارس دینی در حاکمیت طالبان 4 برابر افزایش یافته است و اکنون بیش از 18,000 مدرسه دینی در سراسر افغانستان به ثبت رسیده است. حالان که قبل از سال 2021 این تعداد به 5,000 مدرسه می رسید. فرخنده پیمانی مصاحبه با عمر صدر، پژوهشگر ارشد و استاد در دانشگاه پترزبورگ ایالت پنسیلوانیا انجام داده است که اینک با جواب آقای صدر آغاز می شود.
اهمیت مدارس دینی در حاکمیت طالبا باید از نظر پایگاه اجتماعی و مذهبی طالبا بررسی بکنیم. طالبا به عنوان یک جریان افراطی برخواسته از این مدارس دینی هستند. بنابراین اونا مدارس به عنوان منابع انسانی و ابزار میبینن که بتونن به تحکیم سلطه و حاکمیت خود در افغانستان تداوم ببخشن. تنها مدارس به عنوان ابزار مذهبی نیست، بلکه ابزار سیاسی هم است که اقتدار و قدرت طالبا و حکومتشان را باید تداوم ببخشن. طالبا اکثریت جنگجویانشان از مدارس برخواستن و در آینده هم اونا محتاط هستن که به خاطر نگهداری حفظ سلطه خود نیازمند یک نیروی رزمی و مذهبی و ایدئولوژیک هستند که پایبند به اعتقادات طالبانی باشند. بنان این رادیکالیسم واقعا جای نگرانی داره و متاسفانه هیچ میکانیزم ملی و بین ملی هم برای در زمینه نظارت و نصاب درسی مدارس وجود نداره. بنان در نبود یک میکانیزم واضح است که باید به شدت نگران باشیم.
آقای صدر، قسمی که ما می‌بینیم در گذشته نیز مدارس دینی در افغانستان وجود داشته و فعال بوده. چه تفاوت بین مدارس دینی در افغانستان در گذشته و فعلا در حاکمیت طالبان می‌بینین و چقدر موضوع افراط‌گرایی در حاکمیت طالبان موضوع جدی بوده می‌تونه؟
ما باید تفکیک بکنیم بین اون مدارسی که به صورت سنتی قبل از استعمار وجود داشت در افغانستان که با خوانش بسیار معتدل از دین بودن و اونا نه تنها این مدرسان تنها دین را هم تدریس نمی کردن، بلکه عرفان هم دهی تدریس می شد. مثلا آثار از مولوی، آثار از حافظ، پنجگنج و سعدی دهی مدارس خوانده می شد که هنوز هم در بسیاری از روستاهای شمال افغانستان خانه دین را ما از طریق ادبیات عرفانی و شعر فارسی ما می شناسیم. اما متاسفانه آنچه که طالبان ترویج میکنن از خوانش بسیار سیاسی و رادیکال و مذهبی از دین است که در او خوانش زن به عنوان یک موجود درجه دوم از مرد است و از حقوق مساوی با مرد برخوردار نیست. دو، شریعت اسلامی که برگرفته شده از خوانش و ذهن چند تا مولوی و ملا مشمول مثلا رهبر طالبان آخوندزاده است، شریعت که آخوندزاده تلقی میکنه به عنوان شریعت درست، او باید به زور دولت تطبیق شوه. و سه، یک سری از عادات و خصلت‌های قبایلی که متاسفانه خانش همگون با نظام مدرن نداره، مثلا ممنوعیت آموزش زنان فراتر از صنف ششم. این برداشت‌ها به یک سری از قبایل بسیار بدوی افغانستان است. اونا میخواین، طالبان میخواین این خانش و بالای جوامع غیر قبیله افغانستان به زور تامین بکنن، به زور حاکمیت شمشیر و دولت خودشان.
به نظر شما چی راهکارهای برای جلوگیری از رشد افراطیت و افراطگرایی و تندروی در افغانستان وجود داره که برای نسل آینده افغانستان کارا باشه؟
خب اولین قدم در روز زمینه فکر میکنم طالب زدایی است. برای افراد زدایی لازم است که طالب زدایی صورت بگیره، به خاطر که طالبان و افراطیت عامل معلول یک دیگه هستن و یک پیوند ناگسستنی با هم دیگه دارن. بنان هر اقدامی که بتانه به پایان سلطه طالبا بینجامه در راستای افراطگرایی یک گام به پیش خواهد بود. اما در کوتاه مدت بدون شک باید فشار بالای حکومت طالبا گسترش پیدا بکنن. طالبا با استفاده از فشار بین‌المللی میکنید، مای بین‌المللی پاسخ‌دهی که باید ایجاد شود از طریق سازمان ملل متحد و همچنان از طریق دادخواهی که باید مردم افغانستان از درون انجام بدن، وادار شوند که مکاتب رسمی را زیر نظارت جامعه بین‌المللی که نصابش جامعه بین‌المللی بدونه که در این مکاتب چی تدریس خواهد شد باز بکنن. حق آموزش زنان باید به رسمیت شناخته شود. اپارتاید جنسیتی که اکنون در 3 سال گذشته بر زنان افغانستان تنظیم شده بر رسمیت شناخته شود. و از طرف دیگر اقدام سیوم آن چیزی که میتونه باشه که اکنون بسیاری از جامعه بین المللی جهانی انجام میده، به این معنی که ایجاد مسیرهای بدیل برای آموزش شهروندان افغانستان به ویژه زنان، جامعه بین المللی جهانی از طریق ایجاد کورس‌های آنلاین، دانشگاه‌های آنلاین، فراهم کردن امکانات آموزشی از راه دور و از طریق اینترنت مسیرهای بدیل را ایجاد کردن و مکاتب زیرزمینی را تمویل کردن، اما این ناکافی است.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، ترامپ یا هرس؟ آمریکاییان کی را به حیث رئیس جمهور کشورشان انتخاب خواهند کرد؟ پوشش لحظه بلحظه مهمترین رویداد سیاسی ایالات متحده آمریکا را در گزارش‌های ویژه و زنده به روز سه شنبه 15 عقرب 1403 مصادف با 5 نومبر 2024 از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
طالبان در 3 سال گذشته زنان و دختران را از محیط انسانیت خارج ساخته و اساسی ترین حقوق آن را از بین برده اند. تا جایی که اکنون در افغانستان حتی صدای یک زن در خارج از خانه اجازه نبوده و غیر قانونی اعلام شده است. در اواخر ماه اگست تمام فرمانهای طالبان که حقوق زنان را محدود می کند در یک اعلامیه 114 صفحه‌ای ارائه شده است. در پاسخ ایالات متحده و 11 کشور عضو شورای امنیت بیانیه مشترک صادر کردند که در آن ادامه تبعیض جنسیتی سیستماتیک و سرکوبی زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان را با شدیدترین عبارات محکوم کرد. فرمان جدید طالبان محدودیت‌های گسترده و سرکوبگرانه در رفتار شخصی را تأیید، گسترش و ارائه می‌دهد. در این بیانیه به نیروهای امنیتی آن گروه به طور گسترده قدرت اجرایی داده شده است. شورای امنیت در مورد وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان از زمان تسلط طالبان در 3 سال پیش بحث کرده و در مورد متعدد صدای متحد بلند کرده است. از جمله این شورا به اتفاق آرا قطعنامه 2681 را در ماه اپریل سال 2023 به تصویب رساند تا خواستار مشارکت کامل، برابر، معنادار و محفوظ زنان و دختران در افغانستان گردید. ایالات متحده و دیگر امضا کنندگان آن از طالبان می خواهند که به سرعت تمام سیاست ها و روش هایی را که بهره‌مندی زنان و دختران از حقوق بشر و آزادی های اساسی آنها را محدود می کند لغو نمایند. طالبان باید صدای زنان و دختران افغان را با احترام به حقوق آنها در تحصیل، کار و همچنین آزادی بیان و حرکت بشنوند و به آنها پاسخ دهند. در بیانیه آمده است که چنین حقوق پیش نیاز یک افغانستان با ثبات، صلح‌آمیز و مرفه است. همه دولت‌ها و سازمان‌ها باید از نفوذ خود برای لغو فوری این سیاست‌ها استفاده کنند. این اقدامات طالبان تلاش‌های تازه جامعه جهانی برای تعامل با آنها را تضعیف می‌کند. افغانستان به اعلامیه جهانی حقوق بشر متعهد بوده و به تعداد از معاهدات حقوق بشر، به طور خاص کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان عضویت دارد. در بیانیه مشترک تأکید شده که تعهدات افغانستان بر اساس قوانین بین المللی باید عملی شود. در این بیانیه آمده است اتباع افغانستان به خصوص زنان و دختران برای مدت طولانی رنج کشیده اند. زنان و دختران افغان روز به روز فرصتها و امیدهای خود را به آینده از دست می دهند. این غیر قابل قبول است. ما متعهد هستیم که تمام تلاشهای خود را برای رسیدگی و وضعیت وخیم آنها انجام دهیم و به نظارت دقیق اوضاع ادامه خواهیم داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
این بود داشته های امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج